أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه در جواب فرمایش مرحوم شیخ این معرا رو عنوان فرمودند که ما در اینجا یک مسئله شک داریم و یک مسئله واقع و هر کدام از اینها موضوع هستند برای قاعده و استصحاب. یعنی شک موضوع قاعده است، واقع موضوع استصحاب. وقتی هر دو جاری میشن استصحاب حاکم است و مقدمه. بیان مرحوم آخوند تفصیلا گذشت، یعنی با توضیح کامل گذشت. مرحوم میرزا اینجا وارد میشن، یعنی تمام فرمایشی که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه از میرزا در ما نحن فیه نقل میکنن از اینجا شروع میشه. میرزا بعد از اینکه شیخ حرفش رو زد، آخوند اشکال کرد، میرزا وارد میشه. میرزا مطلب خاصی داره. ایشون میفرمایند که ما در اینجا این شکی که داریم که مرحوم آخوند رضوان الله علیه میفرماید شک موضوع اثر است، این شک نسبتش با واقع چجوره؟ میرزا حرفش اینه، جناب آقای آخوند شما میفرمایید در ما نحن فیه، حالا شک در اماره است، یک شک در حجیت داریم که موضوع هست برای قاعده عدم حجیت، درسته؟ یک شکی هم در واقع داریم که موضوع هست برای استصحاب. اینو میخواید بفرمایید استصحاب واقع رو ارائه میده. پس یک شک داریم، یک واقع. سوال، آیا این شک در واقع در عرض واقعه؟ در یک عرض هستن؟ سوال ما اینه. اگر در یک عرض هستن ما حرفی نداریم، حرف شما درسته. دو تا موضوع در عرض واحد هستن، هر کدام از اینها یترتب علیه شیء، اون یکی قاعده یکی استصحاب. اون وقت ما در فکر میافتیم کدامش رو مقدم کنیم، یا استصحاب رو مقدم بکنیم یا قاعده رو مقدم بکنیم. البته حدیث رو من یادم رفت که بخوانیم میذاریم آخر سر، حالا این فراموش شد، این رویه عوض نشه، من به مطلب رو پرداختم. مرحوم میرزا میفرمایند که واقع این است که اینها در عرض هم نیستند. چرا؟ برای اینکه اثر در اینجا شک نسبتش اینجور هست، واقعی شما باید داشته باشید بعد شک در واقع پیش بیاد، درست یا درست نیست؟ یعنی شک همیشه در رتبه بعد از واقع قرار میگیره، ابتدا واقع رو ما داریم بعد شک در واقع پیدا میکنیم. اون وقت مرحوم میرزا میفرمایند که شما در اینجا این عبارت ایشونه، لا یعقل ان یکون شک فی الواقع موضوعا للاثر فی عرض الواقع، در یک عرض باشد، در یک مستوا باشد. تازه اگر در یک مستوا هم باشند، اگر شک در واقع در عرض واقع باشه که این محاله، ما انه على هذا الفرض لا يجري الاستصحاب ايضا، تازه بازم استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ لان الاثر يترتب بمجرد شک لتحقق موضوعه. شما در اینجا این واقع هر چه میخواد باشه، واقع رو که ما نمیدونیم چه هست، واقعی فل عالم فل حقیقه هست، ما شکش رو احراز میکنیم، شکش رو داریم. مرحوم میرزا حرفش اینه که بابا شما شک در واقع رو الان نقدن دارید، وجدانن دارید، این شک در واقع موضوع برای چیه؟ اگر موضوع برای قاعده هست، خب این شک موضوع برای جریان قاعده شد، وقتی قاعده جاری شد دیگه این موضوع باقی نیست که شما بیاید استصحاب جاری کنید. استصحاب شک لاحق میخواد یا نمیخواد؟ شک لاحق شما با قاعده از بین رفت، درست عکس اون چیزی که مرحوم آخوند رضوان الله علیه بیان میکنن. آخوند میفرمایند استصحاب جاری میشه، موضوع قاعده رو از بین میبره. مرحوم نائینی میفرماید جایی برای استصحاب باقی نمیمانه، برای اینکه شک و واقع که در عرض هم نیستن، تازه در عرض هم هم باشن، ما نسبت به واقع احرازی که نداریم، شک داریم در واقع. تا شک داریم موضوع قاعده است، قاعده عدم حجیت. وقتی قاعده جاری شد دیگه شکی باقی نیست. خب قاعده میاد شک ما رو از بین میبره. وقتی شک شما از بین رفته چی رو میخواید استصحاب کنید؟ موضوع استصحاب دارید؟ شک لاحق دارید؟ میخواید چه بکنید؟ لأنه لا تصل النوبه الى اثبات بقاء الواقع. دیگه اصلا وقتی این شک با قاعده از بین رفت، دیگه بحث در این نیست که واقع باقی مونده یا نمونده که استصحاب جاری کنید. فانه فی المرتبه السابقه علی هذا الاثبات تحقق موضوع الاثر و ترتب علیه الاثر. در مقام شک، در مرتبه شک، اینجا این اثر مترتب شد. فای فائده فی جریان الاستصحاب. این عبارت ایشون رو من خوندم بدون کم و کاست که بعد بریم استنتاج مرحوم آقای خویی رو استفاده کنیم. بعد مرحوم نائینی رضوان الله علیه خطابشون به مرحوم آخونده، نائینی خطاب با آخوند میکنه، یه قدری هم تعبیر تنده البته، اینجور میفرماین و ما قرأ السمع کمن ان الاستصحاب یکون حاکما علی القاعده. جناب آخون، اینی که به گوش شما خورده که استصحاب بر قاعده مقدمه، اینجا نیست، جاش جای دیگه است. ما برای شما بگیم کجاست؟ خود ایشون میفرماین انما هو فیما اذا کان ما یثبته الاستصحاب غیر ما تثبته القاعده. دو تا اثر باشه، اینی که استصحاب برای ما ثابت میکنه با اونی که قاعده ثابت میکنه فرق بکنه. مثل چی؟ مثال میزنن که قاعدت تهاره والهل و استصحاب هما. فان القاعده، طبق نظر ایشون رو میگیم، فان القاعده لا تثبت التهاره والهلیت الواقعیه. قاعده تهارت شکی نیست، یا قاعده هلیت، هلیت واقعی که درسته میکنه، هلیت ظاهریه، طهارت ظاهر، بل مفادها لیس، هلیت واقعی نیست، طهارت واقعی نیست، بلکه مفادش لیس الا ترتیب و آثار طهارت و هلیت. یعنی تمام آثاری که طهارت و هلیت داره، من جواز استعمال هلیت الاکل و نحو ذلک، همه اینا جاری میشه به خلاف الاستصحاب. در اونجا استصحاب، فان مفاد الاستصحاب، اونجا اون هلیت ظاهری نیست، اونجا طهارت ظاهری نیست، بلکه مفادش بقاء الطهارت و الهلیت الواقعیه، اون هلیت سابقه، طهارت سابقه در حالت سابقه ما داشتیم، اونو میکشونه برای ما. و اینجا آثاری که برش مترتب میشه تفاوت میکنه. و قد یترتب علی بقاء الطهاره و الهلیت الواقعیه غیر جواز الاستعمال که گفتیم و هلیت الاجر من آثار الاخر و علی ذلک یبتنی جواز الصلات فی اجزائه. در اونجا هست که در استصحاب جواز صلات در اجزاء مالا یؤکل داریم، اذا لم یجری فیه استصحاب الهلیه و ان کان تجری فیه اصالت الهل. اصالت الهل جاری میشه، اما استصحاب هلیت جاری نمیشه. اگر جاری نشه نماز خوندن اشکال داره. فانها لا تثبت الهلیت الواقعیه ولا تثبت کون الحیوان من الانواع المخلله ما ان جواز الصلات قد رتب علی الهلیت الواقعیه و کذا الکلام فی قاعده الاشتغال ما استصحاب بقاء تکلیف. فانه فی المورد الذی تجری فیه قاعده الاشتغال لا یجری فیه الاستصحاب و فی المورد الذی یجری فیه الاستصحاب لا تجری فیه القاعده. مرحوم نائینی اساس مطلبشون این هست که این استصحاب و قاعده نه تنها اونجور که مرحوم آخوند عنوان می‌فرمایند استصحاب حاکم میشه بر قاعده، بلکه اصلا استصحاب موضوع نداره. و اونی هم که مرحوم آخوند به قول ایشون قرأ سمعه که استصحاب حاکم است، در جایی است که آثاری که استصحاب داره با آثاری که قاعده داره تفاوت داشته باشه. مثل کجا؟ مثل نماز خوندن در پوست حیوانی که نمیدانی مأکول اللحم هست یا مأکول اللحم نیست. اونجا اصالت الحلیه به درد ما نمیخوره، اصالت الحلیه اونجا کافریست، اونجا استصحاب میخواد. استصحاب که میاد حاکم میشه بر اصالت الحلیه، چون واقع رو عرضه میکنه. من نیاز دارم در اون حیوان محلل واقعی به قول معروف نماز بخوانم، اما در ما نحن فیه اینجور نیست. این یک بیان میرزاست. بیان دیگری اینجا دارن مرحوم میرزا، میفرمایند و منها از آثار مترتبه علی المستصحب، حالا بیان دیگری هست، ما یترتب علی نفس شک فی حجیتها. حجیتها امارات مرادشونه، مثل حرمت تعبد بها و عدم جواز استناد معداها الی الشارع. خب وقتی میخوایم به شارع نسبت بدیم این معدا رو، باید حیثیتی داشته باشه. فعدم الحجیت الواقعیه به نفسه لا یختزی الجری العملی حتی یجری الاستصحاب العدم. وقتی ما عدم حجیت واقعی به نفسه هست که اینجا شک داریم، اینجا جری عملی در کار نیست که ما بیایم بگیم استصحاب عدم رو جاری میکنیم. از لیس الاستصحاب عدم الحجیه اثرا الا حرمت و تعبد، همون جوری گفتیم. این حرمت تعبد، دوباره میرزا میاد، این حرمت تعبد حاصلون به نفس شک، کما این که اون مثالی هم که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه از استادشون میرزا در ما نحن فیه نقل میفرمایند، در تشریح همین جوره. تشریح عبارت است از چی؟ از اونی که شک داریم از دین هست ما داخل در دین بکنیم. تشریح این نیست که ما لا یعلم کونه من الدین فی الدین داخل کردن این. تشریح این که اونی که نمیدانیم از دینه وارد کنیم، یعنی شکم داخله. بنابراین میرزا میفرماید صرف شک در حجیت در اینجا کافی هست حرمت تعبد برای ما بیاره. و هو حاصلون به نفس شک فی الحجیه وجدانه. الان وجدانه من شک در حجیت دارم. لما عرفت من ان شک تمام الموضوع لحرمت تشریع، شک تمام موضوع برای حرمت تشریع و عدم جواز تعبده. فجریان الاستصحاب لاثبات هذا الاثر یکون من تحصیل الحاصل. شما وقتی شک دارید، شک وجدانیه، وقتی شک در حجیت دارید، شک وجدانی، قاعده میاد عدم حجیت ثابت میشه. استصحاب عدم حجیت به چه مناسبت میخواید جاری کنید؟ نیازی دارید؟ خب این عدم حجیت که قبلا ثابت شد برای شما وجدانن با شک وجدانی، اینو بهش میگن تحصیل حاصل. بعد میفرمایند که این اسوء حالن از تحصیل حاصله. اسوء حالن چرا؟ ایشون میفرماید فان تحصیل الحاصل انما یکون فیما اذا کان المحصل والحاصل من سنخ واحد، کلاهما وجدانیان او کلاهما تعبدیان، و فی المقام یلزم احراز و ماه و محرزون بالوجدان بتعبد. چیزی که بالوجدان محرزه، یعنی شک در حجیت من عدم حجیت احراز شده برام، وجدانن احراز شده. اینه که وجدانن برام احراز شده دوباره با تعبد بخوام به دست بیارم، یعنی استصحاب بکنم، این اسوء حالا من تحصیل الحاصل. بعدم باز دوباره بفرمایند و بالجمله فرق بین استصحاب عدم الوجوب و استصحاب عدم الحجیه، فان عدم الوجوب، چون مرحوم آخوند فرموده بود استصحاب عدم حجیت مثل استصحاب عدم وجوبه، ایشون نفیش میکنن در اونجا که الان خیلی به بحث ما مرتبط نیست. عرضم به حضورتون که بعد میفرمایند ولذلک کان استصحاب و عدم الوجوب حاکما در همون وجوب، و اما رخصت الواقعیه فلا یکاد تثبتها البراءه، به خلاف استصحاب عدم وجوب که ایشون میفرمایند عدم وجوب راسته، شما در اونجا مطلبی که دارید اون مطلب در مانحنفی قابل جریان نیست، و عین هازا من استصحاب عدم الحجیه الذی لا یترتب علیه اثر الا ما کان حاصلا به نفس الشرط. این مطالبی که ما نقل کردیم کلا قسمتی از مطالب مرحوم میرزاست، و اساس هم معلوم شد که اشکال میرزا به مرحوم آخوند چه هست. میرزا این حرف رو داره، مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه از این مبنا، از این حرف یک وجهی درست کردن، نه درست کردن، وجه هم مستنده، این که ایشون ساختن مستنده، از این مبنای مرحوم میرزا یک خلاصه‌ای در آوردن، اینجا به استصحاب براءت اصلیه ما این اشکال رو وارد میکنن. مرحوم آقای خویی این کار رو کردن، منتها مرحوم آقای خویی این مقدارش رو میگن، این مقدار که اون وقت بعد در جواب، ما همه این حرفا رو که زدیم اگر یادتون باشه در تحقیق جوابه، آقای خویی میفرماید میرزا اشکال داره اینجا به استصحاب. چرا؟ چون شیخ فرمود که در اینجا آثاری هست در مستصحب، آثاری ما داریم که این آثار یترتب علی نفس شک، شیخ اینو گفت، این آثار وقتی یترتب علی نفس شک، عرضم به حضورتون که در اینجا لا محاله دیگه استصحاب رو ما جاری نمی کنیم، استصحاب براءت اصلیه. این معنا رو شیخ فرموده، مرحوم آقای خویی از زبان مرحوم میرزا رضوان الله علیه میان این مطلب رو خلاصه میکنن، اساسش هم همینه، اساسی که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه میفرمایند این است که یک، یعتبر فی الاستصحاب عدم ترتب اثر المطلوب منه علی الشک، این در مقام عرضم به حضورتون که جواب مرحوم آقای خویی البته، بله این البته داریم حرف آقای خویی رو قبلا، بله نه، این حرفی است که از مرحوم نائینه ایشون ترسیم میکنن، و بعد میفرماین انهو، حالا چیزی که دارن در اینجا، انهو یعتبر فی الاستصحاب عدم و ترتب اثر مطلوب منه علی نفس شک. میرزای نائینه یه اصلی داره، یه مبنایی داره، اصل مرحوم میرزای نائینه این است که توجه داشته باشید ما در استصحاب اثر بخوایم، اثر باید مترتب بشه بر مستصحب تا بتونیم استصحاب جاری کنیم، اگر اثر نباشه که استصحاب جاری نمیشه، و توجه باشه این اثری که المترتب علی المستصحب این یه خصوصیتی داره، و اون این است که لا یترتب علی نفس شک، یترتب علی واقع مستصحب، لا یترتب علی نفس شک، اگر یترتب علی نفس شک در اینجا این استصحاب جاری نمیشه. این رو بفرماین و بعد میفرماین و یلحق بالاثر المترتب علی نفس شک با یترتب علی الاعم من الشک والواقع، اینم همینجوره مثل او میمانه. وقتی اینجور شد فاذا فرض ترتب الاثر علی الشک او علا ما هو اعمومن فلا مجال لجریان الاستصحاب، اون وقت مثال زده آقای خویی، این مثال رو عیناً مرحوم میرزای نائینی داره، مثالم آقای خویی از خودش نگفته، و مثلا آقای خویی به عین ما مثلا به المحقق نائینی، فانه لو کان تشریع المحرم عبارتن ان ادخال ما لم یعلم انه من الدین فی الدین، ما لم یعلم، نه ما علم انه لیس من الدین، ما لم یعلم، اول اعم منه و من ادخال ما لیس من الدین فی الدین واقعا، یا اینکه این اثر مترتب میشه بر همون ما لا یعلم و اونی که لیس من الدین واقعا فی عالم الواقع، یکی شک یکی واقع. فان مجرد الشک فی کون شیء من الدین کاف فی الحکم به حرمت اسناده الى الشارع ولا حاجت الى جریان الاستصحاب لو کانت فیه حالت سابقه. فان اجراء استصحاب عدم کونه من الدین لحرمت الاسناد تحصیل الحاصل بل من اردع انهائه لانه من قبیل احراز ما هو محرز بالوجدان بالتعبد والاصل. بعدم مرحوم آقای خلیل فرمودن ما نحنفی، یعنی تطبیق دادن به مورد ما، به عبارت اخرى دارن در تقریرات خودشون چجور ایشون نسبت به مورد تطبیق کردن، فرمودن لان الاثر المرغوب من استصحاب عدم تکلیف قبل البلوغ. اثر چیه؟ عدم العقابه. وقتی شما استصحاب میکنید عدم تکلیف رو از حال سقر و جنون، چی میخواید اثبات کنید؟ عدم عقاب میخواید اثبات بکنید؟ ایشون میفرماید جناب میرزای نائینی میگه این اثر یعنی عدم العقاب انما یترتب علی شک فی تکلیف. خود شک در تکلیف وقتی شما دارید این اثر مترتب میشه عدم عقاب به مقتضا قاعده قبح العقاب بلا بیان. فلا نحتاج الى احراز عدم تکلیف فی الاستصحاب. اینجا استصحاب لازم نیست جاری کنید، لانه کان من قبیل احراز ما هو محرز بالوجدان بالتعبد. این مطلبی است که مرحوم آقای خویی عنوان فرموده. حالا چیزی که ما میخوایم، متاسفانه وقتم میگذره به حدیث نمیرسیم و دلمون میخواد که ولو چند جمله شده از حدیث بگیم، این مطلبه. آقای خویی این مطلب رو رد بکنن، رد کردن. من علت این که فرمایش میرزا رو تعقیب کردم که میرزا این حرف رو در جواب آخوند میزنه و آخوند حرفش رو در جواب شیخ میگه، این مسئله در اصول این سیر رو طی کرده رسیده به مرحوم آقای خویی که این اشکال رو از نائینی نقل بکنه، اون وقت مرحوم آقای خویی میاد اینجور اشکال کرده. عنایت بفرمایید حرف آقای خویی اینه. ایشون میفرماید حرف نائینی درسته اگر اثر مترتب باشه علی خود شک، علی نفس شک، اما لو کان الاثر مترتبا علی الاعم من الشک والواقع و به عبارت اخرى اما اذا کان الاثر مترتبا علی ما هو اعم من الشک والواقع و به عبارت اخرى ترتب الاثر علی الجامع بین الشک والواقع فلا یتم ما افاده ولا مانع من جریان الاستصحاب. نکته اساسی که ایشون داره که اینجا ما هی دست گذاشتیم روش و به قول معروف تکه کردیم این است که مرحوم آقای خویی میفرماید این جریان الاستصحاب، خب عنایت بفرما که حرف آقای خویی هم بفهمیم، حرف رو باید فهمید بعد اشکال کرد. جریان استصحاب مرحوم آقای خویی میفرماید یوجب ایصال الواقع الی المکلف. مکلف که واقع رو نمیدونه، استصحابه که واقع رو به مکلف میرسونه، واقعی که سابق داشته. معنای این که واقع رو به مکلف میرسونه یعنی شک را تعبدن یرفع برمیداره. استصحاب حکم ظاهریه، شک و واقعا که نمیتونه برداره. اینم که میگیم یوجب ایصال الواقع الی المکلف، واقع واقع تنزیلیه نه واقع حقیقی. که این فل مکلف به جریان الاستصحاب غیر شاک، وقتی مکلف استصحاب جاری شد اصلا شاک نیستی که، شک نداره. از لیس مع جریان الاستصحاب لهو شکون حتی یلزم تحصیل الحاصل. دم لو فرز بقاء الشک، یعنی استصحاب جاری نشه، یا ترتب الاثر علی الشک. دست جناب میرزا را میبوسیم میگیم درسته، لکن نهو غیر موجوده به جریان الاستصحاب، این شک با جریان استصحاب دیگه نیست، موجود نیست. و بعد ایشون اضافه میفرماید این نترد تو بل اثر علشک که برهوم میرزا این همه تأکید کرده، اثر بر شک مترتب میشه. فرع و عدم جریان الاستصحاب، ای ان ترتب الاثر معلق على عدم جریان الاستصحاب المسکون، و اما مع الاستصحاب فلا موضوع لجریان لفقدان شکل المکلف و انتفاعه به جریان، انتفاع شک به جریان استصحاب. بعد ایشون میفرمایند ما میدونیم در جعل اماره و اعتبارش عدم حرمت هیچ مشکلی نیست، عدم المنع من الشیء مع ان اصالت الحل کافیت لاثباته. این فرمایش آقای خویی ارزم بزرگتون که یه تتمه‌ای داره، من همین مقدارش رو اینجا استفاده میکنم. از شما فقط یک سوال میکنم و اون این که مرحوم آقای خویی میفرماید وقتی استصحاب ما جاری بکنیم شکی باقی نمیمونه، دیگه مجرای قاعده نیست. میرزای نائینی میگه وقتی قاعده رو جاری کنیم شکی نمیمونه، موضوع استصحاب نیست. درست؟ یک نکته اینجا در کلام مرحوم میرزا بود که ما این همه بالا پایین کردیم و اون این که اگر این شکی که ما در قاعده میخوایم و شکی که در استصحاب میخوایم هر دو در یه رتبه باشن، این حرفا درسته، هر دو در یک رتبه باشن، اینجا من میتونم استصحاب جاری کنم، میتونم قاعده جاری بکنم، اون وقت مثل آخون میگه هر دو جاری میشه استصحاب حاکم میشه. مثل مرحوم آقای خویی میاد میفرماید که نه خیر، اصلا با وجود استصحاب دیگه موضوع باقی نمیمونه برای قاعده، ولو مجراش همون حکومتی است که مرحوم آخون میفرماید. اما نائینی یه حرفی این وسط داره. نائینی میفرماید اینی که شکی که موضوع جریان قاعده است با اون شکی که در ارزم به حضورتون که موضوع استصحابه یکی نیست. چرا؟ برای اینکه شکی که ما در مورد استصحاب داریم شک در واقعه، شک در واقع است، اما شکی که ما الان داریم این شک ظاهری است. یعنی چی ظاهری است؟ یعنی عند شک فی الواقع من میام قاعده رو جاری میکنم. عند شک فی الواقع استصحاب واقع رو ارائه میده، من میخوام واقع رو در بیارم. همیشه شک در واقع در رتبه بعد از واقع قرار میگیره. یعنی واقع هست، حالا میدونیم یا نمیدونیم، بعد ما شک میکنیم در واقع. تا واقع نباشه در رتبه سابقه شک در رتبه لاحقه پیدا میشه؟ پیدا نخواهد شد. درست شد؟ میرزا میخواد این رو بگه. خوب عنایت بفرمایید داروش فکر کنید. میرزا میخواد بگه شک در واقع وقتی من دارم این مجرای چیه؟ مجرای قاعده است. من شک دارم در عقاب، شک دارم در تکلیف، قاعده میاد میگه این شک تو بی خوده و تو عقابی نداری. وقتی من عقاب نداشتم نسبت به واقع دیگه شکی وجود نداره. من وقتی عقاب ممکنه واقع باشه، حکم در واقع ثابت باشه، اما برای واقع ثابت در واقع دیگه منو چوب نمیزنن. چرا؟ چون قبح عقاب بلا بیان. آیا الان من شاک در تکلیف هستم یا شاک در تکلیف نیستم؟ تکلیف فعلی، من کاری به واقع ندارم. در قاعده قبح عقاب بلا بیان اینه، آیا تکلیف فعلی من دارم؟ ممکنه در واقع تکلیف باشه یا نباشه، به من چه؟ ما اونجا شک میکنیم آیا تکلیف فعلی داریم یا نداریم. وقتی شک داشتم قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری میشه. وقتی جاری شد این شک از بین خواهد رفت. یعنی چی؟ یعنی من دیگه در عقاب شک ندارم، مسلم عقاب ندارم. حالا که مسلم عقاب ندارم استصحاب میاد برای من چی رو ثابت میکنه؟ میگه عدم و تکلیف الواقع. خب عدم و تکلیف الواقع، پس من عقاب ندارم. خب عقاب نداشتن که قبلا برای من ثابت شد، این میشه تحصیل حاصل. و چیزی که مرحوم میرزا میفرماید که آقای خویی همین جا بهش اشکال میکنند، که میرزا میفرماید من اردع انواع تحصیل الحاصل هست، میرزا میفرماید بابا شما این شکی که ابتدا داشتید در خود تکلیف، این شک وجدانی بود دیگه. قاعده قبح عقاب بلا بیان آمد این شک رو وجدانن برداشت، یعنی شک در عقاب دیگه شما ندارید، یه عقاب ندارید، قبح عقاب وجدانن برداشت. حالا که وجدانن برداشته، شما دوباره به یاری تعبد بخواید اثبات بکنید عقاب ندارید، خب اونی که مرفوع شده بالوجدان شما دوباره میخواید رفعش کنید به تعبد، این اردع انها تحصیل حاصله. آیا فرمایش آقای خویی رضوان الله علیه این بیان قوی و محکم مرحوم میرزا رو میتونه خدشه دار بکنه یا نه؟ تا بعد وقت گذشت، اما حالا فقط یک کلمه بگیم دیگه به عنوان این که بله طول کشیده بخشید. حالا ما چهارشنبه ها اول وقت که شروع میکنیم برای اینکه این مشکل پیش نیاد، عرضم به حضورتون که وکان من دعائهی فی مکارم الاخلاق چند دقیقه کوتاه به اینجا رسیدیم. ونته به نیتی الى احسن نیات و به عملی الى احسن الاعمال، همه اینها دنبال این بود وجعل یقینی افضل الیقین، خدایا خودت باید این کارا رو انجام بدی، تا توفیق تو نباشه این یقینی که در من هست که افضل یقین نمیشه، یا این نیتی که من دارم اگه تو نباشی تو یاری نکنی احسن نیات نمیشه، یا عمل من. خب اینجا خیلی سیر به اصطلاح طبیعی داره، اول بلغ به ایمانی اکمل الایمان، اول ایمانه اعتقاد یعنی عقد القلب، بعد یقین وجعل یقینی، عقد قلب هست اما اون یقین بعد از عقد قلب ممکنه حاصل بشه ممکنه نشه، این عقد قلب درجات داره، کمان که یقین هم درجات داره، ایمان میاد بعدش یقین میاد بعد نیت پیدا میشه بعدن عمل پیدا میشه. امام سجاد نمی فرماید خدایا بیا عمل منو اصلاح کن، برای اینکه عمل اصلاح بشه اگر مقدماتش گیر داشته باشه، ایمان من گیر داره، یقین من گیر داره، نیت من گیر داره، خب عمل رفع گیرشم بشه اون گیرها باقی هست، این گیر تماما در عمل نمیتوانه برطرف بشه. امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه درجه بندی میکنن همین جور میان، اون هم ابتدا اللهم صل علی محمد و آل محمد، اگر چیزی میخوایم گیر بیاریم در پرتو همین هاست، اون کسی که اول مخلوق هست، اون کسی که خدا اینها رو خلق کرده، عالم هم به توفیل اینها خلق کرده، آبرویی دارن در خانه خدا، خدا یا تو بیا به اعتبار اینها، به عظمت اینها بیا کار منو اصلاح کن و کار من رو ریشه‌ای اصلاح کن، یعنی بیا از اول ایمان من. خب خیلی از اوقات هست ایمان هست عقد قلبم پیدا میشه، خوارج مگه ایمان نداشتن؟ مگه خوارج یقین نداشتن؟ یقین هم که یقین به کفر علی ابن ابی طالب داشتن دیگه، میزدن خودشون رو میکشتن جانشون رو فدا میکردن، هم ایمان داشت هم یقین داشت، نیت هم داشت عمل هم داشت، منتهی شد. ما از سررشته کار که از ایمان شروع میشه، خدایا اینجا بلغ به ایمانی اکمل الایمان، اون ایمان کاملتر، ایمان کاملتر ایمانی که به تو باشد و در مسیر تو باشه، گاهی از اوقات شیطان داخل نشه در این ایمان، من خیال کنم شیطان حق است، به شیطان ایمان آوردم، خیال میکنم به خدا ایمان آوردم، اون شیطان درونی من هست که طرف ایمان منه، خیال میکنم خداست. این هست در کار ما، مخصوصا در کار ماهایی که با مذهب و دین سر و کار داریم. خیلی شیطان قاطی میکنه، خیلی از اوقات خیال میکنیم کار داریم میکنیم برای خدا، اما کار داریم برای خودمون میکنیم. کار خیال میکنیم برای امام حسین میکنیم، نه، کار برای خودمون داریم میکنیم. اینجاست که ما استعانت از خدا میخوایم. این استعانت هم به برکت محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیه باشه تا برسد به اینجا، به عملی الی احسن الاعمال. وقتی اینجا این تصحیح صورت گرفت در این دعا، این به اصطلاح تناسب ها در نظر گرفته بشه، ایمان، یقین، نیت، عمل، بعد از صلوات، اینها رو حضرت ردیف میکنن که فل جمله بحث کردیم. بعد میفرماین اللهم وفر به لطف نیتی. حالا که ایمان من درست شد، ایمان به خدا و الا ایمان خوارج رو خود امیرالمؤمنین هم تایید میکنه در اون خطبه معروف، میفرماید اینا مؤمنن، اینا جماعتی هن، واقعا ایمان دارن، منتها ایمانشون به کفر منه، ایمانشون به کج رفتن، ایمانشون به کفر، اما جمعیتی هن واقعا مؤمن، معتقد، اعتقادشون خرابه. اینا با معاویه فرق میکنند. و بعدم لا تقتلوا الخوارج من بعدی در اون خطبه میفرماین حالا ما با اینا جنگیدیم، اینا دست به سلاح بردن، اما بعد از من اینا رو نکشید. رو عقیده که کسی رو نمیکشه، یعنی عقیدهش باطله، اما عقیده داره، از صمیم قلب ایمان داره. خب ایمان خیلی خطرناکه، گاهی از اوقات باید از مؤمن بیشتر از منافق ترسید، از مؤمن باید بیشتر از کافر ترسید. اما کدام مؤمن؟ همون مؤمنی که در طول تاریخ حق رو همون مؤمنین لگد مال کردن، همون ها. امام حسین رو در عاشورا کیا کشتند؟ مؤمنین کشتند در کوفه، سپاه از شام نیامده. نشینیم رو منبر ابن داره حالا میخواید بگید، اما اقراء به جهلم نکنیم، از شام لشگر نیامد. تبلیغات معاویه در شام هرچی بود ربطی به کوفه یا نداشت. این کوفه یا بودن، کوفه‌ای ها بودن که عدل علی رو هم دیده بودن، دیده بودن، کوفه‌ای ها بودن که خلافت علی رو دیده بودن. اینها بودن جمع شدن امام حسین رو کشتند. ببینید در تاریخ گاهی در برابر یه سپر خورما، از این سپرها که دست می‌گرفتن پر خورما مزدشون بود، مزد همینا بود دیگه، امام حسین رو کشتند. و بعد اون مردک میگه یا خیل الله ارکبو، اینم ایمانه دیگه، اینم ایمانه. ولذا الان ما گرفتاریم، این آقایون داعش، ما خودمون رو به قول معروف وقت گذشت دیگه، حالا این حرفا زیاده، خودمون رو خسته زیاد نکنیم. مزدور آمریکا، مزدور اسرائیل، نه، اینا ممکنه ریشه همینجور باشه، اون اصل کار حمایت بشه، اما این رو توجه داشته باشیم. این آدمی که از اروپا و آمریکا رفاهش رو کنار میذاره، را میفته میاد در اونجا برای جنگیدن، اسرائیل اینو نفرستاده، اینو بدانید، آمریکا اینو نفرستاده، این رو اعتقاد آمده، رو ایمان آمده، ایمانی که به او عرضه کردن خطا بوده، مثل خوارجه، او واقعا ایمانه. الان هم که به قول معروف میخواد بمیره، این منتظر حوریه رو چجوری میخواد ببینه؟ این منتظره، این چیزایی میگفتن که حالا به هوش آمده بود، خیال کرده بود مرده، این واقعا منتظره، چون ایمان داره، ایمان رو اونجور بهش عرضه کردن. حالا مشکل ماست، نتونستیم ایمان رو درست عرضه کنیم، قوت پول اونا و دلار نفتی اونهاست که همه جا ایمان رو اینجوری عرضه کردن، بسیار خوب، اما اینجور خودمون رو گول نزنیم که همه اینا مزدوران. نه خیر، نه، مزدور نیستن. ما در طول تاریخ هم بنی امیه، بنی عباس، قبلش، بعدش، سپاه اصلیشون همین افراد بودن، این کسان بودن. ولذا امام سجاد یه جایی دست گذاشته که نقطه اصلیه، خیلی کم اهمیت برامون نشه. اصل ایمانه، بعد یقینه، بعد نیت، بعد عمل هست. این رو توجه داشته باشید. و السلام علیکم و رحمت الله.